أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب صحبت در مورد این بود که روایتی که در کافی، در نسخ کافی ابن بکیر امن رواه نبی عبدالله هست، در گفته شده که این روایت چون در وسائل به تعبیر انزراره و همچنین در وافی به تعبیر انزراره وارد شده و صاحب وسائل طریق داره، انزراره اعتبار داره. که ما عرض کردیم اولا طریق صاحب وسائل طریق به نسخه نیست و به هر حال اعتبار تک تک موارد یک نسخه رو اثبات نمی کنه. با توضیحاتی که تو جلسه قبل عرض کردم که خیلی از به اصطلاح این طرق طرق اجازه‌ای هست. مرحوم صاحب معالم در مقدمه منتقا اشاره می کنه که از طرق تحمل حدیث فقط اجازه باقی مانده است، سایر طرق دیگه مرسوم نیست. حالا عرض کردم ما این مطلب رو نسبت به فهرست شیخ و اینها هم قائل هستیم. هیچ یه نکته رو اینجا اشاره بکنم، بعضی از دوستان اشاره میکردن که مثلا اجازه چه فایده داشته. این نکته بگم، اجازه یک دورانهایی برش سپری شده، اینجور نیست که این اجازه عام از اول در اومده باشه. اجازه اوائل اجازه‌ای بوده که شخص خاصی اجازه میدادن، یعنی مجاز، مجاز الله خاص بوده، مجاز هم خاص بوده، یک کتاب خاص رو به شخص خاص اجازه داده میشه. بعد کم کم هم مجاز الله عام میشه، هم مجاز عام میشه، به تدریج در طول زمان سعه پیدا میکنه. در قدیم که اجازه خاص به شخص خاص داده میشده، اون اجازه نشانگر این بوده که این شخص رو شایسته دعوت شدن نکنه، شایسته تحدیث میدونستم، شخص یک نوع شایستگی برای شخص مجاز و له قائل بودن. البته بعدن دیگه مجاز و له احیانا اجازه از عام بودنم افتاده، یعنی از خاص بودن عام میشه، اون دیگه هیچ این ثمره را هم برش مترتب نمیشه. حالا این بحث این که اجازه چه دورانهایی گذشته و به چه شکل بوده، اون خودش بحث مفصلی که نمیخوام بهش الان بپردازم. یه نکته دوم این بود که حالا به فرض یک حجت تعبدی داشته باشیم برای اعتبار این نسخه، نسخه دیگر هم همین حجت تعبدی برایش وجود دارد، با اون توضیحی که از فرمایشات حاجی‌ها عرض کردم که در بحث خبر واحد می‌فرمودند، در بحث قاعده لاضرر اشاره فرمودند که اگر یک روایتی دو تا نقل داشته باشه، یک نقلش طریقش معتبر باشه، یک نقلش طریقش غیر معتبر باشه و فرق بین اینها در اموری باشه که اگه این تبدیل این به اون یکی ناشی از غلط و سهو هست، نه ناشی از ترک مسامحه یا ناشی از تعمد کذب، اینجاها اون روایت غیر معتبر هم معتبر می شود. اینجا من یه عبارتی تو کتاب‌های رجالی ها هست، احتمال میدم که مراد کتب رجالی به همین معنا ناظر باشه، حالا در حد احتمال نه در حد استبهار. تو مثلا شرحالا میگن که فلان شخص به ما ینفرد و بهی من الروایش فتوا داده نمیشه. خب صحبت سر این هست که اگر این یعنی چی؟ یعنی اگر کسی دیگه این نقل کنه این معتبر میشه ولو اون نقل دیگه غیر معتبر باشه؟ این که نیست، حالا چون کس دیگه نقل کرده دوتا نقل غیر معتبر بدون این که از مجموع اینا اطمینان حاصل بشه اینو معتبر میکنه، این که قطعا نیست. پس اینو چی میخوان بگن؟ خب یک احتمالش این هست که در واقع ناظر به همین هست که خودش معتبر نیست. خیال نکنید روایتاش الزاماً معتبر نیست، ممکنه این روایتاش از نقل دیگه هم نقل شده باشه، اون نقل معتبر باشه، بنابراین اعتبار با اون نقل باشه، خصوصا در مورد بعضی افراد که زمینه نقل دیگران هم در موردشون هست. مثلا یونس، در مورد یونس هست میگه اون نقلی که محمد ابن عیسی منفرد به او هست، متفرد هست، اون نقل رو قبول نیست. یعنی چی؟ این ظاهرا معناش این هست که محمد ابن عیسی چون به قالب نقل‌های محمد ابن عیسی نقل از کتب یونس هست، کتب یونس تاریخ‌های دیگه هم داره، میخواد بگه ولو محمد ابن عیسی باعث میشه که روایت محمد ابن عیسی از یونس صحیح نباشه، ولی تصور نکنید که روایت‌های محمد ابن عیسی که حالا به اعتبار افتاد این روایت ها به طور کلی از بین میره، چون قالب روایت های محمد ابن عیسی از طریق دیگه هم نقل شده از یونس، ولو ما محمد ابن عیسی رو قبول نکنیم از راه دیگه اثبات میشه، بنابراین به خاطر همین این قید رو میزنن. این یه احتماله، ولی یه احتمال دیگه میخوام بدم. این احتمال دیگه اش مورد به اصطلاح به بحث ما مربوطه، اون اینه که مراد این هست که اگر شما دیدید که این نقلی که محمد ابن عیسی مثلا یونس کرده کسی دیگه هم همین نقل رو آورده، ولی نه اینکه عین همین نقل رو آورده باشه به عین الفاظ، تفاوت‌های جزئی بینشون وجود داره که این تفاوت‌های جزئی به جهت به اصطلاح مسامحه در نقل به جهت تعمد کذب اینا نبوده. اینجا میخواد بگه نقل محمد ابن عیسی معتبر میشه، مثلا جایی که نقل دیگه تأیید میکنه که ولو آدم خودش رو فی نفسه آدم ضعیفی میدونه، ولی در این مورد ضعیف دیگه نیست، ضعیف در مورد خاص نیست. بله اون احتمال اگه چنین باشه، اینجا ما علم اجمالی پیدا میکنیم که یک اشتباهی رخ داده. و اون حالا یه نکته دیگه هم عرض بکنم، گاهی اوقات تفاوت‌های نقل‌ها تفاوت نقل به معناست. محمد ابن عیسی یه جور نقل کرده مثلا این روایت رو از یونس، کسی دیگه هم همین رو از نقل کرده، هر دوش میتونن معتبر باشن، نقل معنا باشه، اون حتی به تعارف هم نمی انجامه. ولی جایی که تفاوت‌های نسخه‌ای هست که ما یقین داریم یکی از این نسخه‌ها غلطه، مثل ما نحنفی که ما یقین داریم یا انزراره درسته یا امن روا، چون مال کافی هر دو، اینجور نیست که به اصطلاح دو تا نقل مستقل باشه، بالاخره کلینی یا امن روا گفته یا انزراره. اینجا ولو فرض کنیم که نقل شیخ خور و صاحب وافی مرحوم فیض اعتبار سندی دارن، این اعتبار سندی اون نقل باعث میشه که نقل‌های موجود ما هم اعتبار پیدا کنن، به همون بیانی که اونجا عرض کردیم. چون تفاوت‌های بین این تبدیل یکی به دیگری از باب سهو و اشتباه است. نتیجه این بحثی میشه که اینا با هم دیگه تعارض میکنن. خب حالا در اینجور موارد چه باید کرد؟ خب یه بحث کلی در اختلاف و نسخ هست که ما در اختلاف نسخ مبنامون چی باید باشه؟ خوب. اگر کسی در اینجور اختلاف نسخ مبناش اطمینان رو معتبر بدونه و بگه در اینجا هیچ کدوم از این درفخه اطمینان بخش نیست، هیچ اینا روایت از اعتبار ساقط میشه، چون بنابراین یکی از احتمالاتش من روا هست. اگر گفتیم نه، اینجاها ما در بحث نسخ ولو به جهت انسداد صغیر زن رو معتبر میدانیم، که الان بحثش در جای خودش باید بحث بشه، که ما بیتم متمایل به همین دیدگاه هم هستیم که در اختلاف نسخ زن معتبر هست از باب انسداد صغیر نه انسداد کبیر، و این اجمالش در این اجمالش تفسیرش رو در یک وقت دیگری. ما وقت اگر زن رو معتبر بدونیم باید دید که آیا اینجاها نسبت به یکی از این دو احتمال زن حاصل میشه یا زن حاصل نمیشه. اینجا احتمال این که عبارت صحیح من عبارت اصلی من رواه باشه قوی تر از اینه که عبارت صحیح زراره باشه. قبلا هم اشاره کردم یکی از قواعد مهم در باب تحریفات تبدیل نامعنوس به معنوسه. خیلی وقتها عبارت نامعنوس تبدیل به معنوس میشه. بوکیر ابن بوکیر برادرزاده زراره است و فراوون از زراره روایت داره. خب وقتی راوی کلمه ابن بوکیر رو میبینه، اون چیزی که بیشتر باش انس گرفته و ذهنش به طرف او میره کلمه زراره است. به طور طبیعی من رواه رو زراره میبیند و زراره میخواند. حالا به تناسبات یه موقعی این انس ذهنی ها رو، من این مثال رو بر بعضی از دوستان زدم که چقدر انس ذهنی تأثیر داره. زمانهای خیلی قدیم بود که شاید یه عده از دوستان اصلا متولد نشده بودن، زمانی بود که ایران در هیروشیما مسابقه تیم فوتبال ایران باخته بود، علی پروین مربی تیم ملی بود. من عرض کنم خدمت شما سال 1967 بود اون سال هست، و من عرض کنم خدمت شما سوار تاکسی بودم از دور شهر رد می شدم، دیدم یه روزنامه تیتر بزرگ زده جرائم ایران. من اصلا جرائم ایران دیدم، بعد دقت کردم دیدم نوشته چرا تیم ایران باخت. من چرا تیم ایران رو جرائم ایران خوندم، چون ما فوتبالی نبودیم و تو فاز فوتبال نبودیم و جرائم ایران یه قدر سیاسی در بودیم. بعد عنوان جرائم ایران، بعد دیگر کرد چرا تیم ایران. اون ذهنیتی که انسان داره و انسی که انسان داره، اون انس تأثیر واسه من اصلا جرائم ایران دیدم عبارتو چرا تیم ایران ندیدم. خیلی وقتا انسای بعضی چیزا انسای شخصیه، انسای شخصی خب تأثیرگذار هست برای تحریفای شخصی، ولی یکی انسای نوعیه. انسای نوعی یک تحریفات نوعی رو به دنبال میاره که بحثای ما همینه که ما میگیم اصل تبدیل نامعنوس به معنوسه، یعنی نامعنوس نوعی به معنوس نوعی. ابن بوکیر، کسی که عبدالله ابن بوکیر رو میبینه، به طور طبیعی ذهنش به طرف زراره میره و به طرف که عموش هست و استادش هست و اینها. من رواه رو به طور طبیعی اصلا زراره میبینه اصلا، ولی اینکه زراره رو تبدیل کنه به من رواه خیلی غیر طبیعیه. خیلی غیر طبیعیه. اینی که اگر کسی ممکنه حتی کسی بگه ما مطمئن هستیم که اینجا من روا و نسخه اصلی بوده و تبدیلش به انزراره از باب این قاعده بوده، حالا کسی این مقدار هم نگه، این که مظنون این هست که من رواهو عبارت اولیه بوده و تبدیلش به انزراره در عبارتهای مرحوم شیخ خور و مرحوم صاحب وافی از باب این انس ذهنی اینها بوده، این شاید دور از ذهن نباشه. علاوه تقدیر نتیجه بحث این میشه که این روایت رو یا باید بگیم مردد بین من رواهو و زراره است، یا اصلا بگیم اون چیزی که شرعن هست ام من رواهو رو باید خون، بنابراین از جهت سندی روایت قابل اعتبار نیست. البته یه بحث کلی هست که آیا ما میتوانیم مثلا مرسلات ابن ابی امیر رو، ابن بوکیر رو حل کنیم که از اصحاب اجماع است، و یا از باب اصحاب اجماع بخوایم حل کنیم؟ اون یه حرف دیگه است. کسی بگه ابن بوکیر از اصحاب اجماع است روایتش معتبره، اونو یه بحثه. یا اینکه روش‌هایی که تبدیل روایت‌های مرسل به مستند، که ما تو بعضی بحث‌ها اینو دنبال کردیم، روش‌هایی که بتوانیم روایت مرسل رو به مسند تبدیل کنیم، اون یه بحث دیگه است. ولی به هر حال اون چیزی که ما اینجا هست انزراره رو نمیتونیم استظهار کنیم، یا مردد بین امن رواه و انزراره است، یا اصلا امن رواهو بوده. حالا آیا میتوانیم این رو تصحیح کنیم با یه سری روش‌های عام یا روش‌های خاص و روش‌های بیشه، اون بحث دیگه است که ازش باید در جای خودش، چون این خیلی به بحث ما وابسته نیست، من دیگه وارد اون بحثش نمیشم. احیانا اگر یه موقعی بعضی از این بحثا وابسته بود، من اون روش به اصطلاح تمیز، به اصطلاح تبدیل روایت‌های مرسل به مسند رو دنبال می‌کنم و روش‌هاش رو هم عرض می‌کنم. مثل نکات خاصی است که من تو بعضی بحثا بهش پرداختم. خب این مطلب، نتیجه بحث تا اینجا این شد که حالا قبل از اینکه بخوام نتیجه گیری کنم یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم. ما تو روایت هایی که داشتیم یه روایت صدیر سیرفی بود. روایت صدیر سیرفی رو عرض کردیم که آقای هاشمی با عرض کنم خدمت شما صدیر سیرفی رو تعبیر کرده بود که بله به خاطر از سندو معتبرون لأن صدیر سیرفی الاقوا ثبوت و وثاقتی به نقل ابن ابی عمر ان به طریق صحیح. البته یه ادامه هم داره، میگه با مدهش به طریق معتبر هم ثابت شده، مدهش به طریق معتبر هم ثابت شده، که عرض کردم این که حالا اون نقل ها مده اون کسی داره چیز آقای هاشمی رو، من نیاوردم اون چیز آقای هاشمی رو و در بعضی روایات چیز این مراد چی هست و امثال این ها، احتمال داره ناظر به یه روایتی باشه که میگم آقای خویی بحث مفصل در مورد این کرده و نپذیرفته و متن این ها رو. عمده روایتی که خیلی مهم هست در مدهش علامه هلی هم بله 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 تعبیر این هست که الا انه قد و السند معتبر لان صدیر السیرفی الاقوا ثبوت وثاقته به نقل ابن ابي عمر ان به طریق صحیح، الا انه قد ورع المدح والتجليل به حقی عن المعصوم علیه السلام فی جمله من الروایات بعضها معتبرون. و اونی که عمدتاً تو این روایات مهمترین روایتش هست که آقای خویی هم قبول نمی کنه از جهت دلالت مطلبش رو، ما هم قبول نکردیم، روایتی هست که امام علیه السلام میگه من دعا کردم و در حق صدیر و عبدالسلام ابن عبدالرحمن عزدی، نمعزدی داره تو تعبیرش یا نداره، در حق صدیر و عبدالسلام ابن عبدالرحمن اینا زندان بودن و کانا فسجن از خدا خواستم که اینها رو به من ببخشه و خدا بخشید و اینا از زندان آزاد شدن. که راویش هم زید شهامه. اینجا تو این روایت، حالا منهای بحث این که آیا این دلالت بر وثاقت داره یا وثاقت نداره، که ما عرض میکردیم نه دلالت بر وثاقت نداره، خب یه شخص شیعه‌ای بوده، مظلوم بوده، امام علیه السلام در حقش دعا کردن که آزاد بشه، این نشانگر وثاقت نیست که، حد اکثر این که مظلوم بوده، شیعه خالصی بوده، شخصی بوده که شایستگی دعای امام علیه السلام در حقش رو داشته. ولی حالا منهای اون بحث، یه بحثی در کتب رجالی هست، اصلا این مال صدیر هست یا نیست. میرزای استرابادی این رو از ایشون نقل شده در حاشیه نقد الرجال هست که ایشون میگه اصلا این روایت در مورد صدیر نیست. تعبیرش این هست: از ظاهر ان الدعا کان للشدید ابن عبدالرحمن و عبدالسلام ابن عبدالرحمن و کان الشحام مولا للشدید ابن عبدالرحمن کما یظهر من النجاشی تا آخر عبارت. ایشون میگه این صدیره که اینجا هست محرف شدیده، شدیده، و این اصلا ربطی به صدیر ما هم نداره اصلا. و میگه این زید شهامی هم که اینجا هست، این که امام به او داره اینو میگه، چون زید شهام مولا شهید ابن عبدالرحمن بوده، زید شهام مولا شهید ابن عبدالرحمن بوده و به این شکل. صاحب قاموس الرجال هم این مطلب رو پذیرفته، ولی به شکل، البته این مطلب که این محرف باشه مورد نقد در بعضی از کلمات قرار گرفته، من موارد اونایی که نقد کرده، این مثلا که گفتم حاشیه نقد الرجال جلد 2 صفحه 300 هست، در منتهی المقال جلد 3 صفحه 311 هم این مطلب آمده، در مجمع الرجال قحبایی جلد 3 صفحه 98 و همچنین مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقش بر منهج المقال مناقشه در این مطلب کرده، در منتهی المقال جلد 3 صفحه 312 هم عبارت تعلیقه و این بهبهانی رو آورده. من حالا خیلی نمیخوام بحث رو زیاد بازش کنم، به نظر من کاملا احتمال تحریف احتمال جدی هست. من دنبال کردم هیچ گونه ارتباطی بین زید شهام با هران ابن صدیر با صدیر اینا هیچ پیدا نکرده. من چی گشتم صاحب چیز میگه شاید اینا با این بیت ارتباط داشته باشند و اینها مرحوم وحید بهبهانی، هیچ ارتباطی من پیدا نکردم. و این که اینجا تحریف رخ داده باشه کاملا جدیه. البته صاحب قاموس الرجال یه مطلب دیگه میگه، ایشون میگه که نه اینکه شدید این صدیر تحریف شدیده، برعکسه، اونهایی که شدید عموی اینجا شدید ذکر کردن اون شدید تحریف صدیره. ایشون میگه که تو شرحال بکر ابن محمد نجاشی عبارتی داره، میگه معروف یفی بکر ابن محمد العزدی، میگه بکر ابن محمد کان ابن اخی صدیر الزیرفی. بعد این صفحه رجال کشی صفحه 593 رقم 1107 بعدش یه روایت نقل میکنه ان بکر ابن محمد قال حدثنی عمی صدیر، و اون شدید و عبدالسلام رو تو ترجمه همین بکر ابن محمد مطرحه، بکر ابن محمد ابن عبدالرحمنه. ایشون میگه ایشون قاطی کرده بین دو تا صدیر. یه صدیر داشتیم عموی بکر ابن محمد بوده که تو اون روایت حدثنی عمی صدیر داریم، و در یک روایتی در کافی هم هست بکر ابن محمد عن صدیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا صدیر الزن بیتک و صدیر سیرفی. این در مورد صدیر هست، ولی صدیرش صدیر سیرفی نیست. صدیری که عموی بکر ابن محمد عزدی هست در مورد او هست. تو ترجمه بکر ابن محمد ازدی میگه ابوهاش شدید و عبدالسلام ابن عبدالرحمن، اینا عموهای این هستن. این عبارتی که خود دعا میگه امام دعا کرده در مورد صدیر و عبدالسلام ابن عبدالرحمن هست. ایشون میگه این دوتا، اینایی که زندانی بوده این دوتا برادر بودن که اسم برادر شدید نبوده، صدیر بوده. بنابراین نجاشی که عموی اونها رو شدید قرار داده اون اشتباه کرده، نه در عبارت رجال کشی که گفته ابن اخی صدیر سیره. بله اون اشتباه کرده، خیال کرده که ابن اخی صدیر سیرفیه، ابن اخی صدیر سیرفی نبوده، ابن اخی صدیر ابن عبدالرحمن عزی بوده و صدیر سیرفی صدیر ابن حکیم ابن صهیبه. مثلا ربطی به اون عزی ها و اون خانواده و اینها ندارن. این هم اینه با. البته من در این که اینجا تحریفی رخ داده علال قاعده همینجور هست که آقایون میگن و همینجور هست و این احتمال که این در حق عموش باشه و امثال اینها جدیه، ولی این که من اون صاحب قاموس الرجال استظهار میکنه که شدید محرف صدیر هست، نه عکسش هم کاملا جا داره، چون در دو جا این بحث شدید ابن عبدالرحمن هست، هم در شرحال بکر ابن محمد هست میگه عمومته شدید و عبدالسلام، هم در ترجمه زید شهاب هم میگه که مولا شدید ابن عبدالرحمن. حالا من فرصت نشد در منابع عامه و اینها مراجعه کنم ببینم تو اون منابع و اینها چه شکلی هست، و اینجا خیلی روشن نیست که صدیر بشه در به اصطلاح این دو سندی که وجود داشت، عمی صدیر یا بکر ابن محمد صدیر درست است و یا شدید در اون مورد، یعنی دو مورد ما شدید داریم دو مورد صدیر داریم، خلاصه دو مورد شدید داریم دو مورد صدیر داریم، یکی اینو باید تعریف دیگری باشه علال قاعده، اما کدوم تعریف دیگریه اجالتا من نتونستم خیلی تشخیص بدم، و اگر بحث نامعنوس به معنوس هم باشه شدید باید درست‌تر باشه، چون صدیر راوی معروفیه و شدید اینقدر معروف نیست، و اینه که کلمه اصلا شدید هم اسم معروفی هم نیست، این که اسم کسی شدید بذارن اصلا خیلی معنوس نیست، اینه که طبق قاعده تبدیل نامعنوس به معنوس هم شدید باید درست‌تر باشه، ولی چون صدیر هم اینقدر خود اسمش اینقدر به اون معنا معروف نیست بگیم مطمئن بشیم، نه اینه که یه مقدار این بحث در این که بالاخره شدید صحیحه یا صدیر صحیحه نمیدونم کدومش واقعا صحیحه. بله نه خیلی بعیده، اون خیلی بعیده که سه تا برادر باشن، یه جا فقط اون برادر دو تا برادرش رو ذکر کرده باشن، یه جایی دیگه خانواده خشن بودن سه تا زندان حالا پس اینا رو به شما واگذار بود شدت و ضعفش رو شما بسنجید. حالا عرض کنم خدمت وجود شما چی میخواستم عرض کنم، این که علل قاعده این اصلا این روایت مربوط به عموی بکر ابن محمده، حالا اون عموی بکر ابن محمد اسمش صدیر بوده اسمش شدید بوده، علل قاعده این مطلبی که این میگن این مربوط به اون بوده خیلی طبیعیه که در مورد اون باشه. خب بنابراین اگر هم تازه این روایت چیزی ازش اثبات بشه مربوط به صدیر سیرفی نیست، اون رو میتونید استدلال کنید. یه نکته نکته، اما اون مطلبی که ایشون گفته بود صدیر سیرفی الاغوا ثبوت وثاقتی به نقل ابن ابی عامر ان به طریق صحیح، ما تو جلسه قبل اون جلسه اشکالش رو مطرح کردیم که این روایتی که هست به صدیر سیرفی چند نفر عطف شدن، چهار نفر، ابن ابی عمر چهار نفر نقل میکنه، صباح سدی یا مزنی، در نقل دیگر صدیر سیرفی محمد ابن نعمان مؤمن الطاق عمر بن عزینه، و از این استفاده نمیشه که هر چهار نفرشون صدقه هستن، همین که در میان این چهار نفر یک امامی صدقه وجود داشته باشه کفایت میکنه که گذشت. نکته دیگه ای که اینجا وجود داره اون که اصلا روایت ابن ابی و محمد بن سنان از صدیر سیرفی و سایر کسانی که تو اینجا هستن گیر داره، اینا طبقه شون طبقه نیستن که ابن ابی عمیر و محمد بن سنان و عبدالله بن جبله راوی از این چهار نفر سه نفر هستن، ابن ابی عمیر، محمد بن سنان و عبدالله بن جبله. این چهار نفری که اینجا هستن لااقل سه نفرشون، حالا اون سبا یه سباه سدی یا سباه مزنی، اون اصلا که نسخه صحیحش چیه؟ سدی مزنی تو سند ابن ابی عمیر سباه سدیه، تو سند عبدالله بن جبله سباه مزنیه. اونا رو خیلی من روش چیزو سمسن نمیدونم درستش کدومه غلطش کدومه امثال اینها، ولی اون سه نفر دیگه ای که محمد صدیر سیرفی، محمد بن نعمان و عمر بن عزینه، اینها خصوص صدیر سیرفی و محمد بن نعمان، این دو به خصوص خود صدیر سیرفی رو، صدیر سیرفی طبقهش اصلا نمیخوره ابن ابی عمیر ازش مستقیم نقل کنه. صدیر سیرفی از اصحاب امام سجاده، در رجال شیخ از جز اصحاب امام سجاد شمرده شده، در رجال توفی صفحه 114 رقم 1134 چهارم باب، و دو سه تا روایت هم از امام سجاد صدیر سیرفی داره. البته یکیش خیلی در این که روایت مستقیم باشه ظهور نداره. حنان بن صدیر عن ابی قال کان علی بن رفیع یحب ان یرى الرجل تمرین، محاسن جلد 2 صفحه 531 رقم 784، کافی جلد 6 صفحه 345 رقم 3 هست، ولی این معلوم نیست مستقیم باشه. ولی دو مورد دیگه‌اش یکی کافی جلد 6 صفحه 507 رقم 15 عن صدیر انه سمع علی بن حسین علیه السلام، که این یکی دیگهش اونو من روایتشو کامل یادداشت کردم میخوام بخونم، یه روایت خیلی قشنگیه خیلی جالبه. روایتی هست که حنان بن صدیر عن ابیه قال دخلت و انا و ابی و جدی و عمی حماما بالمدینه. این روایت خیلی جالبه، حالا منهای بحث ما که ازش استفاده میشه که صدیر در زمان امام سجاد بوده و حتی بالغ بوده، من حالا بعدا توضیحشو میدم که از کجا این روایت بلوغش استفاده میشه. منهای اون جهت این روایت برخورد امام علیه السلام با منکراتی که در جامعه رسم بوده رو خیلی جالبه، از این جهت بسیار جالبه. من بیشتر که میخوام روایت کامل رو میخوام بخونم از این جهت هست که بعدی وقتی چیزهای سنت باطل در جامعه میشه، ولی ببینید نحوه مبارزه امام علیه السلام با این سنت باطل با چه لطافت و ظرافتیه. حنان بن صدیر عن ابیه قال دخلت انا و ابی و جدی و عمی حماما بالمدینه فاذا رجل فی بیت المسلخ رخکن فقال لنا من من القوم فقلنا من اهل العراق فقال و ایل عراق قلنا کوفیون فقال مرحبا بكم یا اهل الکوفه انتم الشعار دون الدثار. شعار لباسی که به بدن چسبیده است، دثار لباس روییه. میگه شما کسایی هستید انقدر دیندار هستید که نه به منزله دین به دین چسبیدید، شما آدم های که فاصله داشته باشید، حالا یا مراد دین هست یا اهل بیت هست، بالاخره این میگه شما یک آدم های مخلصی هستید، یک آدم های خاصی هستید. مرحبا بکن یا اهل الکوفه انتم الشعار دون الدثار. بعد ثم قال ما یمنعکم من العذر، چی شده که شلوار خودتون نیست؟ ما یمنعکم من العذر، ازار فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال عورت المؤمن علی المؤمن حرام. قال فبعث الی ابی کرباستن، یک کرباس به پدرم داد، انگار پدر تو اینا حالا بعد ما یمنکم، و این میگه پدرم این کرباس رو چهار قسمت کرد، هر کدومون یه تیکه پوشیدیم و رفتیم داخل حمام شده. ببینید این تعبیری که تو این روایت هست، امام علیه السلام وقتی میخواد با این، اون موقع پیدا سنت این بوده خیلی وقتا لخ میرفتن تو حمام، که حتی تو همین اخیراً هم احیانا بوده، به خصوص در حمامای زنانه خیلی وقتا لخ میرفتن و بعضی از بزرگان علما به اصطلاح اصلا یکی از مبارزه هاشون مبارزه با اینی که زنها لخ حمام نرن، این بوده. حالا من وارد تفصیلش نمیشم، حالا یه تفصیلی داره که بماند در جای خودش. خب این یه همچه چیزی بوده که امام علیه السلام با این پدیده ناپسند که مواجه میشه از اول شروع نمیکنه. آدمای مزخرف چطوره این لخلو چه بساطی رو انداخته به اینا، شروع میکنه اول باشون صمیمی شدن، پرسیدنی که کجایی هستید، اینا یک نوع ایجاد صمیمیت هست. بعد وقتی میفهمی ایشون کوفی هستن، شروع میکنه مدح کوفی ها کردن، شما کوفی هستید، شما آدم های دینداری هستید، چی چی. بعدم نمیگه که یالا برشید شلوار رو پوشید، ما یمنعکم من العذر، چی شده که شلوار پاتون نیست، مثلا که مثلا مشکلی پیش اومده شلوار پاشون نیست، لحن رو ببینید چقدر لحن ملایمیه. بعد اینجا هست که تازه اون ضربه نهایی رو حضرت میزنه، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام. چقدر مقدمه چینی میکنه برای اینکه این روایت پیغمبر رو که هست اون رو چیز کنه که این روایت تاثیرگذار باشه. خیلی وقتا به هر حال در تاثیرگذاری که از اول انسان شروع کنه با لحن تند و چیز، خب اثر نداره، باید با یه لحن ملایم صمیمی حتی در اینجور سنت ها. بعد هم امام علیه السلام خودش عهده‌دار حل مشکل میشه، خودش میاد میگن حالا چیز نداریم، حالا الان اینجا که جایی نیست که بتونیم، خب میگه من بهتون پارچه میدم، این پارچه ها رو تیز کنید و اینها. ادامه روایت رو من شنبه انشالله میخونم، ادامه روایت هم جالبه، اون نحوه برخورد های در ادامه روایت هم خیلی خیلی جالبه و این رو انشالله شنبه صحبت میکنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.